خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوون، لحظه های جوونیت به زیبایی و طراوت بهار شاد و پرنشاط.
جوان، نخل امیدت پرثمر باد، نهال دانشت پربار و بر باد، نهال دانشت پربار و بر باد. اگر گاه میزنی در باغ توی، اگر گاه میزنی در باغ توی، شکفته جنگل باغ سهر با.
جوون، بهار فصل زیباییه. همین که درخت‌ها شکوفه می‌زنن، همین که حس می‌کنن آب‌های روان زلال‌تر شدن، همین که پرنده‌ها نغمه‌های زیبایی سر دادن، همه اینها زیباییه. کاش بهار جوونی همه ما پر از این زیبایی‌ها باشه، پر از طراوت و تازگی، پر از نغمه‌های خوش، پر از زلالی. جوونی بهار عمره، اینو بارها و بارها گفتیم و شنیدیم. جوون، بازم میگم قدر این بهار عمرتو بدون.
همواره روشن باشی از آینه و عش، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید، برنامه‌ای که با مشارکت سازمان ملی جوانان از شبکه سراسری معارف تقدیم شما میشه. همه آرزو میکنن که خوشبخت باشن و از لحظه لحظه زندگیشون بهره ببرن و به سعادت برسن. همیشه گفتیم و بازم میگیم که خوشبختی حق ماست. باید مسیر زندگیمونو به سمت خوشبختی هدایت کنیم. ما باید خوشبخت زندگی کنیم. خوشبختی حق همه ماست. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی میخواییم راه خوشبختی رو به شما نشون بدیم و یکی دیگه از کلیدهای سعادت رو پیدا کنیم. امروز هم همراه با شما از سخنان استاد هاجری اکبری بهره خواهیم برد.
به نظر من جوانی یعنی یه فرصت که اگر دست بره دیگه بر نمیگرده، یه دوره‌ای که میتونه بهترین فرصت و لحظات عمر آدم باشه که خودشو بسازه و آخر عمر از اون بهره بگیره.
جوانی یعنی شوق، یعنی خوبی، خیلی عالی جوانی.
به نظر من جوانی یعنی توکل به خدا، شور نشاط، امید به آینده، تلاش.
جوانی یعنی نشاط، شادابی، انرژی، هیجان.
جوانی یعنی کم تجربگی، خام بودن طرف و اینکه ندونم کاری که انجام میده خیلی کند به مقصدش برسه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون با یه سینی چایی اومد و خیلی متفکرانه گفت: داشتم فکر میکردم چرا بعضیا خیلی خوبن، بعضیا خیلی بد، بعضیا هم حد وسطن، بعضی وقتا خوبن، بعضی وقتا هم بدن. یعنی میدونی هی اینور و اونور میرن. من چند وقته که دارم راجع به این موضوع فکر میکنم. به جوونمون گفتم حالا بیا بشین یه استکان چایی بده بخوریم، بعد راجع به این موضوع هم دیگه حرف میزنیم. ولی جوونمون نذاشت ادامه بدم، خیلی سریع گفت: میدونی بعضی ها عاقلن، بعضی ها جاهلن، بعضی هم که قربونشون برم تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. به جوونمون گفتم اتفاقا استاد هاجری اکبری بحثی درباره مدیریت هیجانها دارن که فکر میکنم الان موقعشه که بشنویم و بحث کنیم و سوال کنیم و جواب بگیریم. اگه موافق باشی مقدمه بحث ایشونو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما یکی از مهمترین مباحث در مجموعه کلیدهای خوشبختی یعنی مدیریت هیجان‌ها بود. برای اینکه به این بحث مهم بتونیم خوب رسیدگی کنیم و انشالله نتایج عملی مناسبی هم در زندگی شما جوانهای عزیز ما داشته باشه، لازم هست مقدماتی رو به خوبی شما بهش توجه بفرمایید. ما بر اساس حکمت پروردگار متعال یک موجود دونیرویی آفریده شدیم. در قرآن کریم به این مسئله تصریح شده. شما در سوره مبارکه شمس به عنوان یک مثال، البته مثال‌ها خیلی زیاده در قرآن، اما در سوره مبارکه شمس میتونید به این نکته پی ببرید. اونجایی که بعد از سوگندهایی که خداوند تبارک و تعالی میخوره و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، هر کدام از این موجودات رو که خدای متعال اسم میبره و بهش سوگند میخوره، هنر اون موجود رو هم بیان میکنه. مثلا خورشید هنرش درخششه، ماه هنرش اینه که پشت سر خورشید بیاد و از او استضاعه کنه و نور بگیره، شب هنرش همون تاریکی و پوشاندن و مخفی کردنه، روز هنرش آشکار کردن و نمایاندن و روشناییشه و نهار اذا جلاها. و آسمان و زمین هم جز همین مجموعه اوورده میشه، و سما و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفسه و ما سواها، تا میرسه به نفس آدمی. مثل اینکه تمام اون سوگندهای قبلی زمینه چینی و مقدمه چینی بوده برای رسیدن به انسان. اونجا اشاره شده به ویژگی خاص هر موجودی تا میرسه به انسان، میفهمد و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس آدمی که در حالت اعتدال و تسویه آفریده شده. آیه بعدی این رو توضیح میده، فالهمها فجورها و تقواها. هنر نفس آدمی همین تسویه است، یعنی اون امتیاز و ویژگی خاص. گاهی ما بخواییم بگیم ویژگی انسان چیه، همین نکته است، این تسویه است. از یک طرف بهش خوبی ها الهام شده، از یک طرف هم بهش بدی ها، بدی های این نفس. این نفسی است که درش هم تقوا هست هم فجور هست، یعنی درست همون دو نقطه متخالفی که عقل و شهوت یا هوا، تعابیر مختلفه. یه تعبیر تقریبا عمومی تری که ما در روایاتمون داریم عقل و جهله. عقل جهل، یعنی اون نیروی آسمانی و ملکوتی و الهی ازش تعبیر میشه به عقل، اون نیروی زمینی و دنیایی و حیوانی ازش تعبیر میشه به جهل.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت.
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون با یه حالت اشتیاقی گفت دیگه دارم به کشفیات خودم ایمان میارم. گفتم میشه بفرمایید کدوم کشفیات؟ جوونمون نگاه تندی به هم کرد و گفت متوجه نشدی؟ همین که کشف کردم توی وجودمون یه چیزی هست که بعضیا عاقل میشن، بعضیا جاهل، بعضیا خوب میشن، بعضیا بد، بعضیا هم همون حد وسطن. البته هنوز یه چیزایش برام مبهمه که بیشتر باید بدونم. اینکه با این دونیروی درونی چی کار باید کرد؟ اصلاً چجوری باید کنترلشون کرد؟ گفتم خب عجله نکن، راجع به این موضوع بحث زیاده. جوونمون گفت میخوام بدونم چه کسی تعیین میکنه که من عاقل باشم یا جاهل. گفتم اجازه بده حرفهای استاد رو بشنویم، شاید جواب تو گرفتی.
در اصل آفرینش این دو نیرو در دو کفه شخصیت انسان قرار داده شده. خب اما به خود انسان خدای متعال اراده داده و اختیار داده، امکان انتخاب داده که با این انتخاب خودش تکلیف خودش رو مشخص کنه که کدوم وریه، خلاصه سمت عقل یا سمت جهل. به سوی آسمان میخواد سفر کنه، به سوی خداوند میخواد پرواز کنه، یا میخواد در همین زمین درجا بزنه. این الان دیگه خودش باید تصمیم بگیره. این انتخاب سرنوشت است. این همون نکته است که سر برتری انسان از فرشتگان و سر پایین تر رفتن فرزند آدم از حیوانات همین انتخابه. لذا فرمود و نفسن و ما سواها. خداوند اینها رو در اعتدال آفریده. هر کدوم توانایی‌های خاص خودش رو داره، هر کدوم استعدادهای ویژه خودشونو دارن و هر کدوم هم مایل به غلبه کلیه. در هر کدوم هم این آمادگی هست که مدیریت رو در شخصیت شما به دست بگیره. مایل به ریاست هم هستن هر دو تا نیرو. وقتی متخالف اینجوری هم دیگه، این میخواد بر اون دیگری غلبه کنه، این هم میخواد بر این غلبه کنه. گفت صد درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. اینا هر کدوم میخوان رئیس باشن، پادشاه باشن و مسلط باشن و کار خودشونو پیش ببرن، اما در یه حالت اعتدال و تسویه قرار گرفتن. چه کسی است که این دو کفه متوازن که تراز همدیگه قرار داده شدن، چه کسی است که میاد یکی از اینها رو بالا میبره و دیگری رو پایین میاره؟ خود جناب عالی، خود انسانه، خودشه که انتخاب میکنه. البته با یک فرایندی ها، مجموعه ای از انتخاب ها که در زندگی مرتب داره انجام میشه، بالاخره یکی از اینها رو بر دیگری غلبه خواهد داد. تا کدوم غلبه بکنه و اون اتفاق نهایی بیفته و تکلیف این شخص معلوم بشه که خلاصه تو چه وضعیتی خواهد بود. خب فالهمها فجورها و تقواها، این هم اون عوامل صعود بهش معرفی شد، هم عوامل سقوط بهش الهام شد. الهمها، هر دو رو خدای متعال بهش الهام کرده. خب بعد چی؟ تصمیم گیرنده کیه؟ ادامه سوره رو بخونید. تصمیم گیرنده کیه؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. تمام شد. هر کی سمت عقلش رو گرفت، سمت اون نیروی آسمانی، یعنی تزکیه کرد، راه رشد رو انتخاب کرد، راه تقوا رو انتخاب کرد، افلح، خوشبخت میشه، یعنی میره از فرشته هام بالاتر. و قد خواب من دساها، هر کسی هم که انتخابش سمت غریزه و جنبه حیوانی و زمینی وجود خودش بود، سمت فجور رو گرفت، و قد خواب من دستا، این بدبخت میشه، محروم کرده خودش رو، اون کسی که گرفتار دسیسه نفسانی میشه و مبتلا میشه به این دام نفس که دام شیطانیست. پس افتاد مسئله سمت خود ما، دقت کردید؟ یعنی توپ رو انداختن تو میدونه خود جناب عالی. خودت حالا ببین میخوای چی کار بکنی.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براری
تو روز آن مهر آن ماه یگانه،
تو روز آن مهر آن ماه یگانه.
جوون، تو برنامه کلیدهای خوشبختی توی این فصل زیبا، برای فصل زیبای جوونیت و بهار عمرت بهترین آرزوها رو داریم. همیشه با طراوت باشی و با نشاط.
شو شب گردد چراغ مهخامون،
بیفروزیم شبی عاشقانه،
بگرد شب با یاد رخ دو سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، زنده باشید انشالله. لطف میکنید برام بفرمایید که شما دانشجو هستید، محصل هستید، بیشتر خودتون رو برای شنونده های برنامه معرفی میکنید.
من دانشجو رشته کامپیوتر 23 سالم.
زنده باشه انشالله. خانم موسوی، ما توی برنامه کلیدهای خوشبختی داریم در خصوص مدیریت کردن هیجان ها صحبت میکنیم. یکی از راه های رسیدن به کلیدهای خوشبختی مدیریت کردن هیجان هاییه که در دوره جوونی پیش میاد. حالا شما به عنوان یک جوون هیجان های زندگیتون رو چطور مدیریت میکنید؟
سعی میکنم با مشاوران، اساتید خبره مشورت کنم و سری موقعی که هیجانی میشم تصمیم نگیرم، فرصتی به خودم بدم یکمی اون هیجان فروکش بکنه و با مشورت کردن با بزرگترها، افراد خبره، بتونم تصمیم اصلا اون هیجان رو برای خودم حلاجی کنم، دقیق بدونم، خوب بررسیش بکنم، بعد تصمیم بگیرم.
اگر اتفاقی بیفته یا حالا اتفاقی وارد زندگی شما بشه، بیشتر سعی میکنید که عاقلانه و از روی تفکر عمل کنید یا نه بیشتر از روی احساساتتون عمل میکنید؟
البته این سوال که خیلی برای افراد خیلی پیش میاد، به نظر من به خاطر دخیل بودن عقل و احساسات تو همدیگه هستش. به نظر من اول باید عاقلانه تصمیم گرفت، ولی در واقع حرف نهایی رو دل بزنه، احساس بزنه، اون چی که آدم بیشتر در واقع میگن دلش با اونه انجام ده، ولی این دل یک مشاور و یک وزیری به عنوان عقل داشته باشه، با عقل خوب بسنجه، بعد تصمیم بگیره و اون چیزی که دلش، احساسش، بیشتر تمایلش به سمت اون هست رو بره.
با توجه به اینکه دوران جوانی رو داری سپری می‌کنی، به عنوان یک جوان چی دوست داری امروز به شنونده‌های برنامه ما بگی راجع به مدیریت کردن هیجان‌هایی که در دوره جوانی پیش میاد؟
جوانی، خب سن جوانی اقتضا میکنه که هیجان، حتما هیجانی برای همه جوانا اتفاق میفته. حالا این هیجان ها اهم از این که هیجانی کاذب باشه یا هیجان های درستی باشه، سعی کنیم که به این هیجان هامون نه اینکه خاموششون کنیم، پاسخ درست و صحیح بدیم، تنبلی نکنیم، دنبال به دست آوردن راه درستش و پاسخ صحیح دادن به اون باشیم که انشالله افقهای روشن آیندهمون رو بتونیم خوب ترسیم کنیم و بپیماییم را.
انشالله که همینطوره. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید از اینکه در بخش گزارشی امروز با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و از حضورتون خدافظی میکنیم.
من از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی. به جوونمون گفتم حالا به چه نتیجه ای رسیدی؟ گفت این که بازم همه چی دست خودمونه و اینجوری کار خیلی سخت میشه، یعنی هر راهی بریم آخرش خودمون مسئولیم. قربون خدا برم، حتی مسیر عاقل شدن و جاهل شدن و هم به اختیار و اراده خودمون واگذار کرده. مدیریت این دوتا خیلی سخته. گفتم آره سخته، اما انشالله هممون بتونیم به سمت عاقل شدن پیش بریم. البته در این زمینه بازم حرفای استاد ادامه داره که اگه موافقی با هم بشنویم. جوانمون گفت من که خیلی سوال دارم. حرفاشون رو میشنویم، شاید جواب بعضی از سوالامو گرفتم.
در بعضی از روایات از جمله حدیث بسیار شیرین و نغز و پرمعنا، بسیار پرمعنا و البته بلند، از امام کاظم علیه السلام نقل شده در کتاب شریف تحف العقول، اون قسمتی که احادیث حضرت کاظم علیه السلام درش گزینش شده، این حدیث در اونجا آمده که بین بزرگان ما این حدیث شناخته شده است به عنوان حدیث عقل و جهل، و برخی از بزرگان ما این حدیث نورانی رو شرح ویژه‌ای کردند که یکی از اونها امام راحل عظیم الشأن ماست. یک کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، لشکر عقل و جهل در اونجاست. این روایت با همین مقدمات خیلی زیبا، با همین مقدمات وضعیت درونی یک انسان رو تشریح میکنه. امام کاظم علیه السلام خیلی زیبا البته جایگاه عقل رو و جایگاه جهل رو اونجا هم تحت عنوان عقل و جهل تبیین شده، اسم گذاری شده، هر کدام رو مشخص میکنه و بعد در این جنگ و درگیری برای هر کدوم لشکری رو هم تعریف کرده حضرت، که هر کدوم از اینا لشکری دارن. عقل شما لشکریانی داره، جهل هم لشکری داره برای خود. یعنی هر کدام فرماندهن، یکی قائد جیش شیطانه، دیگری قائد جیش رحمانه، یکی فرمانده کل لشکر خداست در وجود شما، لشکر آسمانی است، و دیگری هم فرمانده لشکر شیطانه در وجود شما. این در اون حدیث بیان شده. اون وقت امام علیه السلام به تفصیل اسم این مثلا اعضای این لشکر رو و نیروهای این لشکر رو میبرن، بیش از 70 تا برای هر کدام حضرت این جنودش رو و لشکریانشون رو اسم میبرن. خیلی زیباست، در واقع یه دستگاه تربیتی و اخلاقی رو حضرت در اونجا در اختیار ما گذاشتن که خیلی شیرین و مقتنمه، و انشالله خدای متعال ماها رو قدرشناس این معارف قرار بده. این معارف خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه، و این میشه قیمت گذاشت. کاش ماها بشناسیم، کاش قدر بدونیم، کاش مراجعه کنیم، کاش هم بشناسیم هم عمل کنیم هم استفاده کنیم. در هر صورت خب، پس این دو نیروی متفاوت هست و نفس متجاذبتون بین العقل و الهوا، این نفس هم وسط این دوتا، حالا باید انتخاب کنه. منظورمون از نفس خود شما هستید که حالا باید انتخاب کنید که شما کدوم رو بر دیگری غلبه خواهید داد. یعنی اون کسی که تکلیف این نبرد رو مشخص میکنه خود شما هستید که مشخص خواهید کرد که خلاصه این نبرد به نفع کدام لشکر و کدام جبهه به سرانجام خواهد رسید. و به خاطر همین انتخاب شما مسئولم هستید. بیایید درستش کنید. دقت کردید؟ به خاطر همین که شمایید که تصمیم میگیرید کدوم مسلط بشن، در برابر هر تصمیمی که بگیرید باید جوابگو هم باشید. کل نفسن به ما کسبت رهینه. هر کسی هم نسبت به کاری که میکنه باید جوابگو هم باشه فردا نزد خدای متعال. هر کدام از ما باید پاسخگوی انتخابی که کردیم باشیم و نتیجه هر انتخابی رو که کردیم، چه شیرین چه تلخ، به خود ما مستقیم میرسه و دریافت خواهیم کرد. هیچ تعارف هم ندارن، یعنی یک طراحی خیلی دقیق و اصولی صورت گرفته. وسط اینجا هم به شما این امکان داده شده که سرنوشت خودتون رو رقم بزنید. شما کدوم طرفی هستید؟ طرف کدوم لشکر رو خواهید گرفت؟ تعبیر مثلا فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها، این که هر کس هدایت شد به سود خودش هدایت شده، به سمت نیروهای الهی و آسمانی. هر کس هم که گمراه شد، این رفت سمت حیوانیتش و غرایزش و شهواتش و همسال اینها، بازم خودش این بلا رو به سر خودش آورده و این گمراهی رو خودش برای خودش درست کرده.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشبت، تا نکنی دل کهند خلعت سلطان نبری. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. سر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
جوونمون گفت بابا چه خبره، لشکر عقل و جهل داریم. من اینو خیلی قبول دارم که عقل و جهل مدام در حال جنگ با هم دیگه هستن. آدم بعضی وقتا توی زندگی واقعا این حس و حال رو تجربه میکنه، گاهی عاقل میشه گاهی جاهل. میدونی آدم یه جورایی همش با خودش درگیره. کاش استاد حاجی اکبری بیشتر راجع به این موضوع حرف میزدن. گفتم اتفاقا استاد سه دسته رو در این زمینه معرفی میکنن. جالبه نه؟ با همدیگه پس میشنویم.
خب اینجا ملاحظه میفرمایید تقریبا سه تصویر وجود داره دیگه، درسته؟ اجمالا یه نبردیست که سه نتیجه رو میشه درش دید. یکی اونجاییست که عقل فاتح منصور بر عرش شخصیت شما تکیه زده و اونجاییست که در واقع شما موفق شدید به هزیمت و شکست لشکر جهل و اونها رو اسیر کرده، همه تحت تصرفشن، همه در اختیارشن، مملکت و وجود شما دیگه از جنگ خارج شده، آرام شده، دیگه نبرد نهایی شده. در اون نبرد نهایی هم فاتح عقل و خلاصه وجود شما یک جهته شده، به سوی کمال پرشتاب در سبقت داره با سرعت به سوی خدای متعال حرکت. این یک صورت مسئله است. مثالش کیه؟ مثالش اولیاء خدا، ائمه خدا علیهم السلام و اونهایی که توانستند به اون نزدیکی ها برسن، به نزدیکی شخصیت اولیاء خدا برسن، اینا تو یک چنین حالی هستن که خدای متعال هم از ما چنین چیز رو خواسته و این رو توقع داره. اصلا عقل رو برای سروری، برای سلطنت، برای ریاست آفرید خدای متعال. که خوشا به حال اونایی که به این نقطه برسن و انشالله شما همتون جز کسانی خواهید بود که به عنایت الهی به اینجا خواهید رسید انشاءالله. تصویر دوم اون کسانیه که تو این نبرد طرف جهل و هوا و شهوت و اینها رو گرفتن، اون بخش از وجودشون حاکم شده، مسلط شده، رئیس شده و عقل رو اسیر کرده. اینجا عقل به اسارت رفته، لشکر عقل اسیر شدن و لشکر جهل حاکم، فرمان فرماست، رئیسه. اینا هم یک نیرویی شده دیگه، درسته؟ تمام وجودشون شده یک نیروی درست در جهت عکس، دقیقا دائما در حال سقوط و پایین رفتن هستن، به سمت درکات جهنم همین جور دارن میرن پایین با سرعت ها، مثل یه شیئی که از یک بالا تحت تصرف جاذبه زمین با سرعت داره میاد پایین، اینا همجور با سرعت دارن میرن، یه طرفه شدن دارن میرن. اینا امثال فرعون ها در تاریخ و کسانی که به اونها ایمان آوردن و در سمت اونها قرار گرفتن، اینا یه طرفه گازشو گرفتن و دارن میرن پایین، اصلا گاز نمیخواد بده کسی بیفته تو این سرازیری، همینجور خواهد رفت. اما میمونه یه تصویر سوم. تصویر سوم مال اون کسانی است که حکایت مجنون رو دارن. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی. حکایت همون مجنونه که این وسط گرفتاره، گاهی میاد سمت عقل، گاهی سمت شهوت. یه بار انتخابش به سمت عقله، یه بار انتخابش به سمت شهوته. ماند مجنون در تردد سالها. اینا رو قرآن میفرماد خلط و عملا صالحا و اخر سیئا. خوب و بد و کارهای خوب و بد و با هم قاطی کردن، گاهی گناه گاهی ثواب، این وسط مرددن، تکلیفشون هنوز کاملا واضح نشده. تکلیف نهاییشون اینه که وقتی که میمیرن یه جمع و تفریقی میشه ببینن حالا بیشتر سمت کدوم طرف بودن، جمع و تفریقی میشه اونجا، حالا یا حسن عاقبت دارن که بیشتر مثلا امتیازات به نفع تیم عقل شده، جمع امتیازات برایندش ببینیم چند تا زدن چند تا خوردن، ببینیم خب بیشتر این سمت عقل بوده، این اجمالا میشه خوش عاقبت. امید است، عسا، امیده که خدای متعال اینا رو ببخشه، اینا به نجات و اینها برسن. ولی اینا کجا؟ اونایی که با اون سرعت و سابقون از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم. اینا اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. اینا خیلی هنر کنن، از اون عذاب الهی و عقوبت الهی و اینها بعد از اونم رنجهایی نجات پیدا بکنن. امیدواریم خدای متعال ببخشه و مثلا از عذاب خودش نجات بده.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
به جوانمون گفتم تو فکر میکنی جز کدوم دسته ای؟ لبخندی زد و گفت من همون حد وسطم، یعنی گاهی خوبم گاهی بد، گاهی اینوریم گاهی همونوری، خلاصه یه جورایی مثل توپ بین خیر و شر در حال حرکتم. خندیدم و گفتم خیلی ها همین جورین، یکیش خود من، منم همین جوریم، یه وقتایی خیلی سردرگم میشم. جوونمون گفت البته میدونی من خیلی دوست دارم جزو دسته اول باشم، واقعا باید چیکار کنیم؟ گفتم نمیدونم، حرفای استادو میشنویم، جواب تو توی حرفای استاد میگیریم.
اگر انسان بتونه تو جوانیش اون تصمیم جانانه رو بگیره، امیده که به سابقون از سابقون برسه و امیده که خیلی سریع هم بره. اگه تصمیم بگیره، تصمیم جدی میخواد، تصمیم جانانه ای میخواد، بگیره بیاد وسط میدان، بگه ما طرف عقلیم، طرف خداییم و هزینه این جنگ و نبرد رو هم پرداخت میکنیم، وای میستیم، خب هزینه داره دیگه، اینجا رو نبین، اونجا رو نشنو، فلانجا نرو، با فلانجا رفیق نشو، اینه دیگه، نمیشه هم با این رفیق بشی هم با خدا رفیق بشی، هم فلان تصویر شهوت انگیز رو بشینی تماشا کنید، تصویر شهوت انگیز حرام رو بشینه نگاه کنه، هم بخواد یه وقتم بیاد بشینه مسجد یه ذکر و دعا بخونه، اینا یه حالت نفاقیه. اولش این درگیری ها هست، مطابق تو این درگیری شما باید تصمیم بگیرید که طرف کی هستید، بالاخره میخواید چیکار بکنید. ناگهان خود را ز اشتر در فکن، خودشو پرت کرد پایین، گفت عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. خب اگه مجنون این کارو کرد برای لیلا، برای مولا باید چه کار کرد؟ عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. خودتو بنداز تو چرخه عشقش و تو جذبه اسما و صفاتش و برو بنداز خودتو تو جذبه الهی و بگو خدای منو بگیر که اومدم، و سینه خیز برو با همه موانعم درگیر شو و مبارزه کن و برس انشاءالله.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوون خدا کنه که همیشه راه سعادت و کمال رو پیش بگیری. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه نیزت نیایش کنی،
به اسلام و قرآن گرایش کنیم، زمین را پر از دین و دانش کنیم، به رهبر به اسلام پاینده ایم، نگهبان ایران آینده ایم.